یا رب به حریم رمضان آمده ایم، گویی ز زمین به آسمان آمده ایم. بر سفره ماه مهربانی و سخا از روی یقین دوان دوان آمده ایم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. ایشالله که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و آرزوی موفقیت میکنم براتون. امروز 22 فروردین سال 1400 با برنامه خانه مهر مهمان خانه های گرم شما هستیم. بنده به همراهی دوستان عزیزم و عوامل زحمتکش برنامه خانه مهر به خودمون لازم دونستیم که پیشا پیش فرارسیدن ایام الله ماه مبارک رمضان رو خدمتتون تبریک عرض بکنیم. اگر درون تو سرشار از آرامش و صلح باشه، قطعا اون رو در جهان اطرافت هم پیدا خواهی کرد و اگر ذهن آشفته‌ای داشته باشی، قطعا در جهان آشفتگی برای تو رقم می‌خوره. آرامش رو درون خودت جستجو کن، اون وقته که می‌بینی در بیرون هم چجور نمایان میشه. تو تمام ویژگی‌های خوب و رستگاری رو در خودت داری، فقط کافیه که طلب کنی و جستجو کنی و دریافت کنی. امروز هم طبق روال همیشگی برنامه خودتون، برنامه خانه مهر، در خدمت استاد عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر محکوم هستیم و امیدوارم که مطالبی که بیان میشه مورد عنایت واقع بشه و بهشون عمل بکنیم. حاجی آقا در خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیز و در روزهای آخر ماه شعبان هستیم و امیدواریم که در این ایام پر از در واقع معنویت ما رو فراموش نکنن، برای ما هم دعا کنن عزیزان.
سلامت بشین انشاءالله. عرض کنم خدمتون که موضوع برنامه در رابطه با آمادگی های پیش از ازدواج هستش و اینکه دوست داریم بدونیم امروز با چه موضوعی ما در خدمت شما هستیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما میخواییم در مورد شیوه های ازدواج یا مدل های همسرگزینی صحبت بکنیم و روش هایی که در سالهای جدید و در زمانهای قدیم برای انتخاب همسر وجود داشته صحبت بکنیم و در مورد اینکه کدوم یکی از اینها آسیب داره و بعضی از اینها بدون آسیب هست یا آسیب کمتری داره گفتگو بکنیم.
بله.
خب یکی از چیزهایی که در سالهای اخیر، شاید در 20 سال گذشته یا 30 سال گذشته، به عنوان یک جنگ لفظی، به عنوان یک تعارض همیشگی بین افراد متعدد وجود داشته، بحث ازدواج مدرن یا سنتی هست. تعداد قابل توجهی از افراد معتقدند که ازدواج باید سنتی باشه و یه تعداد زیادی هم معتقدند که ازدواج باید مدرن باشه. اول بخوایم یه تعریفی از این دو تا نوع ازدواج بکنیم. البته خب اینا نامگذاری است و لزوماً معناش این نیست که حتماً کسی که سنتی ازدواج میکنه رفتار مدرنی نداره و جدیدی نداره، ولی به هر حال اسم گذاری است. طبیعتاً این که افراد از طریق معرفی خانواده و از طریق فرایند انتخاب اولیه، گزینش اولیه از سوی و معرفی اولیه از سوی خانواده باشه و این ازدواج میگن ازدواج سنتی، اینه که بالاخره مثلا مادر بنده، خواهر بنده، فامیل میان دختر خانمی رو یا خانواده رو معرفی میکنن و بعد ما میریم سراغ اونها، با هم گفتگو میکنیم، خواستگاری، آشنایی و بعد ازدواج صورت میگیره. خب به این میگن ازدواج سنتی و طبیعتاً در مقابل این ازدواج، ازدواج مدرن قرار داره که معمولا دختر و پسر خودشون اقدام به انتخاب همدیگه میکنن. به هر حال در محل کار، در محل تحصیل یا در هر جای دیگه ای دختر و پسری با همدیگه آشنا میشن و بعد از اینکه این آشنایی به یه جایی رسید به خانواده هاشون اعلام میکنن که ما میخوایم با هم ازدواج کنیم و فرایند ازدواج به این شکل پیش میره. اگر بخوایم تو این زمینه صحبت بکنیم که کدوم یکی از این ازدواج‌ها سالم هست، کدوم یکی از این ازدواج‌ها ناسالم هست، خب مباحث بسیار زیادی هست. جلسه ما و برنامه ما نمیتونه همه این بحث‌ها رو در بر بگیره چون زمان زیادی لازم داره، ولی به طور خلاصه به چند تا نکته اشاره میکنم. بنده شخصا معتقدم که ما این دستبندی با این مدل رو خیلی نباید بهش پروبال بدیم و خیلی زیادی بهش توجه کنیم. معتقدم که ما میتونیم فرایند متوسط و متعادلی رو بین این دوتا انتخاب بکنیم که بتونه مشکلات اینها رو کنار بذاره. اول مشکلات رو عرض بکنیم. افرادی که اعتقاد دارن که ازدواج باید مدرن اتفاق بیفته و به ازدواج سنتی اعتراض دارن، معتقدن که ازدواج سنتی باعث تحمیل دختر و پسر به همدیگه از سوی خانواده ها میشه. وقتی من خودم کسی رو انتخاب نکردم و دیگری به من گفته که شما بیا با این فرد ازدواج کن، عملا این فرد رو به من تحمیل کرده و بزرگترین اشکال رو این میدونن و معتقدن که دخالت خانواده ها در اینجور ازدواج ها بسیار بالاست. اشکالی هم که به ازدواج مدرن گرفته میشه که معمولا از طرف والدین هست، بسیار از والدین معتقدن که جوانها با یک اتفاق ساده، با یک ملاقات اولیه، با یک نگاه ساده و با یک برنامه خیلی جزئی عاشق همدیگه میشن، به هم علاقمند میشن و ناخودآگاه به سمت هم کشیده میشن و به خاطر ناپختگی که دارند بسیاری از ازدواج های بعد به صورت مدرن بعد از مدت کوتاهی به طلاق منجر میشه و این ازدواج های سالمی نیست، به خاطر اینکه افراد پختگی کافی ندارن، شناخت کافی پیدا نمی کنن. اگر ما بخوایم در یک نگاه خلاصه و طبیعی به این دوتا ایراد نگاه بکنیم، تا حدود زیادی هر دوتا ایراد وارده، اما برای هر کدام از اینها نکاتی وجود داره که من عرض میکنم. در مورد ازدواج سنتی، اگر خانواده اصرار نداشته باشن، اجبار نداشته باشن و صرفاً معرفی کننده باشن، این ایراد برطرف میشه. اگر پدر و مادر بیان بگن شما این سه تا خانواده رو در نظر بگیر، خانواده الف، خانواده ب، خانواده جیم، یکی از این سه تا دختر خانوم رو باید انتخاب کنی، خب این فرد میتونه بگه که من مجبور هستم، منو مجبور دارم میکنن، از من میخوان که صرفاً سه تا گزینه برای انتخاب داشته باشم. هرچند خود اون سه تا گزینه هم کم نیست، به هر حال شاید ما رفتیم بررسی کردیم گزینه خوبی بود، اما اگر خانواده همچین حرفی رو نزدن، گفتن خب ما کیس هایی که به ما پیشنهاد میشه از اطراف و اکناف و از جاهای مختلف، از دوستان آشنایان بررسی میکنیم، خانواده های خوب و دختر خانم های خوب، یا حالا چون معمولا خواستگاری از طرف پسرها هست مطرح میشه، طبیعتاً اگر صرفاً این باشه و اجباری برای ازدواج نباشه، این ایرادی که از سوی در واقع افراد مطرح میشه که ما مجبور به ازدواج میشیم به هیچ وجه در واقع درست نیست، چون من میتونم برم خواستگاری بررسی بکنم و به این نتیجه برسم که نه، این فرد مناسب من نیست و بگم نه، خانواده‌ام اگر با من همراهی میکنن طبیعتاً کیس بعدی، مورد بعدی و بررسی بعدی اتفاق خواهد افتاد. بنابراین این مسئله راهکار داره، راه حل داره که ما بتونیم با خانواده ها با والدین صحبت بکنیم که هیچ وقت نظر خودشون رو به فرزندشون تحمیل نکنن، صرفا ارائه دهنده و پیشنهاد دهنده باشن که به هر حال خانواده فلان هست، خانواده بهمان هست، این موارد وجود داره و از جاهای مختلف معرفی شده، ما میتونیم بررسی هایی انجام بدیم و بتونیم مسئله رو به نتیجه برسونیم که آیا این خانواده مناسب ما هستن یا نه، اولا، ثانیا خود دختر خانم مناسب آقا پسر هست یا نیست. بنابراین این مشکل به نظر من در مورد ازدواج سنتی کاملا قابل حل هست. اما در مورد ازدواج مدرن تا حدود زیادی این ایراد پابرجا هست و خیلی هم جدی هست. ما آمارهایی که در سالهای گذشته داشتیم از دادگاه خانواده در استانهای مختلف، مجموع اینها مال چند سال گذشته که بنده بررسی کردم و یه میانگین گرفتم، در دهه تقریبا 85 تا 95، در یه 10 سال، بالای 83% طلاقهایی که در دادگاه های خانواده ثبت شده از ازدواج های مدرن بوده. یعنی یک دختر پسر همدیگر رو تو محل کارشون یا تو محل تحصیلشون یا در بیرون از خونه به هر حال به نوعی با هم آشنا شدن و این آشنایی باعث شده که به هم نزدیک بشن، بعد از مدتی به این نتیجه رسیدن که ازدواج کنن، خانواده رو هم مجاب کردن، مجبور کردن، پذیرفته خانواده، ازدواج کردن، 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد اینا دیدن به درد هم نمیخورن و از هم جدا شدن. خب چه آسیب هایی باعث شده که همچین اتفاقاتی بیفته؟ چرا ازدواج‌های مدرن معمولاً زود به طلاق منجر میشه؟ اول نکته‌ای که باید اینجا مطرح بکنیم این هست که واقعیت امر اینه که این ایراد وارد هست که وقتی شما آشنایی کافی نداری نمیتونی به راحتی تصمیم بگیری که این آدم مناسب شما هست یا نیست. شما در نظر بگیرید دختر خانومی با یه آقا پسری حالا توسط دو نفر به هم معرفی میشن، یا توی خیابون هم دیگر میبینن، توی پارک هم دیگر میبینن، بالاخره یه جای هم دیگر میبینن، با هم بنای آشنایی رو میذارن. در فضای ارتباط دو تا دختر و پسری که کنار هم هستن معمولا چه چیزایی رد و بدل میشه؟ هر دو نفر حواسشون جمع هست که حرفی نزنن اون دیگری رو ناراحت بکنن، چون میخوان طرف مقابل رو جذبش بکنن. بنابراین کلمات زیبا گفته میشه، مطالب رمانتیک مطرح میشه، فضای رمانتیک مطرح میشه. پا میشن میرن توی کافی شاپ، پا میشن میرن توی مثلا پارک، جاهایی که فضای کاملا عاشقانه و رمانتیک هست. اونجا هم معمولا از خوبی ها صحبت میشه، از علاقمندی ها صحبت میشه. شما به تئاتر علاقمندی، شما به موسیقی علاقمندی، شما به چی علاقمندی، از بحث های مثبت صحبت میشه و خیلی وارد پرخاشگری ها، ناراحتی ها، زودرنجی ها، حساسیت ها، تفاوت های شخصیتی و تفاوت های سلیقه‌ای معمولا نمیشن افراد. بنابراین 6 ماه، 1 سال، چند ماه با همدیگه ارتباط دارن، احساس میکنن خیلی فضا خوبه، فضا خیلی مناسبه و تصمیم میگیرن با هم ازدواج بکنن. اما بعد از اینکه ازدواج کردن مسئله تازه شروع میشه. ببینید اتفاقی که میفته در زمانی که شما با همدیگه دارید گفتگو میکنید بیشتر از چه کلماتی استفاده میکنید؟ از مطالب عاطفی و احساسی استفاده میکنید. وقتی مسائل عاطفی و احساسی بیان میشه معمولا مطالب عقلانی رنگ میبازه. زمانی که یک دختر و پسر با همدیگه توی یک خواستگار رسمی روبروی هم نشستن، سعی میکنن با دقت فراوان سوالاتی از هم بپرسن و پاسخهای طرف مقابل رو یا یادداشت میکنن یا ضبط میکنن یا دقت میکنن که بعدن بهش فکر کنن ببینن که این پاسخها اون چیزی هست که من میخواستم یا نه. چون کاملا جلسه رسمی، دو نفر رو در روی هم نشستن و میخوان در مقابل در مورد مسائل مهم زندگی مثل فرزند در شدن، مثل مسائل دینی، مثل خانواده، مثل تحصیل، مثل اهداف آینده، بسیار از مسائل رو جدی بررسی کنن. اما توی فضای خارج از قواعد رسمی و تو فضای رمانتیک طبیعتاً بیشتر مباحث عاطفی مطرح میشه و اصلاً به مباحث علمی، عقلانی و اونایی که در واقعیت خارجی تو زندگی انسان ها وجود داره پرداخته نمیشه. نکته دیگه ای که وجود داره، من وقتی عاشق دختری شدم و در عرض 3-4 ماه به شدت به دلم چسبید، وقتی پدر من به من میگه که اجازه بده تحقیقی بکنیم، نه تحقیق لازم نیست، من این دختر رو پسندیدم، غیر از اینم با هیچ که دیگه نمیخوام ازدواج کنم، دخترم همینو به خانوادش میگه، عملا راه‌های پژوهش، تحقیق، بررسی، مشاوره و در واقع رسیدن و راستی آزمایی کردن در مورد اینکه این فرد مقابل چقدر سلامت داره، چقدر عقلانیت داره، چقدر شخصیتش با من میخونه، چقدر همکف من هست، هیچ کدوم اینها در واقع در اختیار ما قرار نمیگیره و طبیعتاً افراد به شدت میرن تو فضای عاطفی و همونطوری که عرض کردم تعداد قابل توجهی از این موارد به طلاق منجر میشه که آمار سال 85 تا 95 نشون میده که بالای 83% در واقع طلاق هایی که در دادگاه خانواده به ثبت رسیده وقتی فرم دادن به جوان پر کرده که شما ازدواجتون از چه نوعی بوده، اعلام کردن ازدواجمون از نوع مدرن بوده، ما خودمون انتخاب کردیم. خب این نکته است که باید بهش توجه کافی داشته باشیم و بدونیم که چنین آسیب هایی رو داره. البته شاید بعضی از شنوندگان و بینندگان عزیز با این اوصاف بنده رو مخالف ازدواج مدرن میتونن. نه، من مخالف ازدواج مدرن نیستم، اما معتقدم اگر هم شما دختر خانومی رو پسندیدی یا اگر دختر خانومی که آقا پسری رو پسندید، باید فرایند رسیدن به نتیجه یک فرایند سالمی باشه، یک فرایند کاملا عقلانی باشه که شما مطمئن باشید که به درد هم میخورید یا نمیخورید. به هر حال یک راهه، هیچ ایرادی نداره. من توی دانشگاه هستم، یه دختر خانه رو میبینم، خیلی متینه، خیلی موقره، خیلی با ادبه و اخلاق و سکناتش برای من جذابه. احساس میکنم که فرد مناسبی میتونه برای همسر من باشه. اما خب طبیعتاً تو این فضا من با چیکار بکنم؟ فقط صرفاً به خاطر این احساسم برم ازدواج کنم یا اینکه باید تحقیقاتی انجام بدم؟ تحقیقات دقیق و درست که ما قبلاً تو جلسات قبلی در مورد مدل‌های تحقیق صحبت کردیم. و بعد از تحقیق، اینکه ما به یه جایی رسیدیم که مسائل بسیار مناسبی وجود داره و این خانواده خانواده خوبی هستن، حالا در مورد خود فرد هم جلسات جدی بسیار مهمی رو با هم بگذارونیم و به صورت جدی با هم دیگه در مورد اینکه ما در آینده از هم چه مطالباتی داریم رو باید بررسی کنیم. چون معمولاً ماه عسل و ماه‌های اولیه وقتی تمام شد تازه مطالبات جدی اتفاق میفته. یعنی بعد از 5-6 ماه بعد از ازدواج من یه نیازهایی دارم که طرف مقابلم باید ارضا بکنه، اونم یه نیازهایی داره که من باید ارضا بکنم. یه تعداد سلیقه‌هایی در من وجود داره که اون طرف باید تحمل بکنه، یه تعداد سلیقه‌هایی اون داره که من باید تحمل بکنم. حالا وقتی وارد یعنی زندگی جدی میشه، وارد فضای اصلی ازدواج میشیم، میبینیم که خیلی از چیزهایی که ایشون داره تو ذوق من میزنه، حال منو خراب میکنه، حس منو بسیار منفی میکنه، چیکارش بکنم؟ یه دارم زور میزنم، تلاش میکنم، فشار به خودم بیارم که اینا رو تحمل بکنم، میبینم نمیشه. بعد من به خیلی وقتا یکی دوتا نیست اشکال، 3 تا 4 تا 5 تا اشکال جدی هست در من که اون نمیپسنده، 4-5 تا اشکال هم در اون هست که من نمیپسندم. آرام آرام فضا به فضایی بسیار منفی کشیده میشه و این فضای منفی اونقدر غلیظ میشه گاهی اوقات که طرفین دیگه احساس تنفر پیدا میکنن، حاضر نیستن کنار هم باشن و مشکلات متعددی ایجاد میشه. من یه مثالی برای شما بزنم. یادم هست توی تهران یکی از مراکز مشاوره که من حضور داشتم، یه آقا پسری با یه دختر خانمی با هم دیگه تو دانشگاه هم کلاس بودن، علاقمند شده بودن، 1.5 سال با هم دیگه ارتباط و دوستی داشتن و تصمیم داشتن ازدواج بکنن. و حالا که اومده بودن ازدواج بکنن و عرض کنم خدمتتون به شدت هم علاقمند هم بودن، عاشق بودن و خیلی وضعیت خاصی داشتن، حالا که اومده بودن پدر این آقا پسر گفته بود که ما باید از خانواده این دختر خانم تحقیق بکنیم.
بله.
وقتی اومده بودن از خانواده این دختر خانم تحقیق کرده بودن، دیده بودن که اول این دختر خانم فرزند طلاقه، یعنی پدر مادرش از هم جدا شدن.
بله.
دو، یه برادر ایشون اعدام شده، یکی از خواهرای ایشون هم به خاطر عمل منافی عفت توی زندان. خب عملا این آقا خودش به این نتیجه رسیده بود که این خانم در یک خانواده سالم مناسب و عرض کنم خدمتتون با محیطی مذهبی و معنوی و در واقع عقلانی رشد نکرد.
درست.
خب اون روایت پیامبر اکرم که در واقع ایاکم و خضراء الدمن، از در واقع خضراء الدمن پرهیز کنید، پرسیدن یا رسول الله چیه؟ پیامبر اکرم فرمودن این که المرأت الحسنا فی منبت سوء، یک زن زیبایی که در یک رشدگاه و زمین نامناسب یا زبالدان رشد کرده باشه، خانواده نامناسبی باشه. خب پدر از مادر جدا شده، مشکلات عدیده‌ای دارن، یه برادر به خاطر یک جرم بسیار بزرگی اعدام شده، یه خواهر تو زندانه، خانواده ایست که اگه یه دونشون بود میگفتم اتفاقیه، ولی تو خانواده 3 تا 4 تا آسیب جدی وجود داره. خود این پسر هم قبل از اینکه پدرش به یکی من اجازه نمیدم ازدواج کنی، خودش به این نتیجه رسید که من نمیخوام ازدواج کنم، نباید با این خانم ازدواج کنم. اما 1.5 سال اینا با هم کنار هم بودن،
درست.
از لحاظ عاطفی به هم وابسته شده بودن، علاقه شدید پیدا کرده بودن، تا میخواستن صحبت از جدایی باشه دختر خانم شروع میکرد گریه کردن، حالتهای افسردگی بهش دست میداد و این آقا دلبسته این خانم بود، نمیتونست به این سادگی رهاش بکنه. ببینید چه اتفاقی افتاد؟ صرفا به خاطر یک آشنایی، به خاطر یک ارتباط، حالا باز اینا به این نتیجه رسیده بود قبل از اینکه عقدی صورت بگیره این مسئله براشون روشن شده بود، بعضیا بعد از اینکه عقد صورت میگیره مسائل روشن میشه. خب ببینید چه اتفاقی میفته در همچین جایی، این فرد بین انتخاب و عدم انتخاب گیر میکنه، افسرده میشه، مشکلات زیادی پیدا میکنه، از زندگی سیر میشه، بعد از اینا دنبال عرض کنم خدمتتون میرن که مثلا خودکشی بکنن.
بله.
و مشکلاتی چنینی به وجود میاد و اینها محصول معمولاً ازدواج‌های مدرن هست. بنابراین ما مشکلات دیگه هم وجود داره، ولی خب حالا من به خاطر ضیق وقت وارد این بحث نمیشم. بنابراین ما مخالف ازدواج مدرن نیستیم. اینی که یک نفر بگه من یک نفری رو دیدم و پسندیدم میخوام برم سراغش اشکال نداره، اما اگر در ادامه به صورت عقلانی، به صورت منطقی و به صورت دقیق اگر بررسی های لازم رو انجام دادم قبل از اینکه من عاشق بشم، قبل از اینکه وابسته بشم، قبل از اینکه دل داده بشم، قبلش تحقیقات لازم انجام بدم، بررسی لازم انجام بدم، خیالم راحت بشه که این آدم کف من هست، مناسب من هست و میتونه با در کنار من یک زندگی خوبی رو تشکیل بده، بعد از اینکه این اطمینان حاصل پیدا کردم در واقع با طرف گفتگو کنم و بعد هم آرام آرام خانواده رو مطرح بکنم و وارد بحث در واقع خواستگاری بشه.
بله بسیار عالی. اگه موافق باشین در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم، بریم یه میام برنامه ببینیم و برگردیم.
أتمنى محرومي قبل هنيئة أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صلي على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد اتمنى محبوبي قبل هديه اهدي لمن قلبي اجمل تحيه الفرحه بعيوني والقلب رده ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كلما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد
خب بسیار عالی. در کنار استاد عزیز و ارجمند جناب دکتر محکام در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با موضوع آسیب‌های ازدواج‌های سنتی و مدرن. بله آقا، عرض کنم خدمتتون اگر اجازه بدید من یه سوالی خدمتتون مطرح بکنم. در رابطه با ازدواج‌های سنتی و مدرن تا حدودی صحبت‌های انجام شد، ولی حالا در رابطه با ازدواج‌های مدرن آیا فقط یک مدل هست یا انواع مختلفی داره؟
به سوال خیلی خوبی اشاره فرمودید. در مورد ازدواج مدرن متاسفانه در سالهای اخیر مدل‌های متفاوتی به وجود اومده که نگرانی‌های زیادی رو ایجاد کرده. ببینید ما حداقل 3 یا 4 مدل برای انواع ازدواج‌های مدرن میتونیم داشته باشیم که من به اونا به اختصار اشاره میکنم. اولین مدلش همین هست که افراد به صورت حضوری در جای همدیگر رو میبینن و به هر حال با توجه به اینکه یکی دو بار همدیگر رو ملاقات میکنن آرام آرام به هم علاقمند میشن و این مسیر ادامه پیدا میکنه.
بله.
دومین مدل مدلی است که معمولا توسط افراد به هم معرفی میشن. یعنی ما داریم که فرد مثلا بنده حالا لا سمح الله ما یعنی ولی یه فردی مثلا یه در واقع دوست دختری داره
بله.
حالا به دوستش میگه که این خانمی که دوست من هست یه دوستی داره اونو من معرفی میکنم شما با اون دوست بشو.
بله.
موارد معرفی این چنینی در فضای عرض کنم دوست شدن ها اتفاق میفته و خیلی فراوان هست که به راحتی افراد همدیگر رو در فضاهای مختلف به هم معرفی میکنن. بیای شما رو به اون دختر خانم معرفی کنم، بیا شما رو به اون آقا پسر معرفی کنم و معرفی های این چنینی رو انجام میدن و خب طبیعتاً هیچ فرقی با آسیبش با موارد قبلیش فرقی نمیکنه. مورد دیگه‌ای که وجود داره و در سالهای اخیر خیلی شایع شده آشنایی در فضای مجازی هست. در فضای مجازی قبل از اینکه فضای مجازی وجود بیاد فضای اینترنت رو ما داشتیم و خب چت هایی توی اینترنت اتفاق می افتاد، توی مسنجر و جاهای دیگه افراد با هم دیگه چت می کردن و در ادامه چت آرام آرام به هم وابسته می شدن، علاقه مند می شدن، قرار می زاشتن و به سمت ازدواج هم پیش می رفتن. خب الان تقریبا همون مسیر هست اما بیشتر با پیام رسان های مختلفی که وجود داره و
بله.
تو فضای معمولا گوشی های به هر حال هوشمند و اسمارت فون ها اتفاق می افته و افراد توی گروه های مختلف با هم دیگه آشنا می شن و چت ها به صورت خصوصی از اون گروه ها شروع می شن. که خب طبیعتاً آسیب‌های خیلی زیادی داره. من به چند تاش اشاره می‌کنم. اولین آسیبش همون آسیبی است که در موارد قبلی بود که شناخت‌ها بسیار کم هست. در موارد دیگه اینجا مسئله شناخت بسیار کمتر از موارد قبلی هست. زمانی که شما یک دختر خانم رو یا یک آقا پسر رو به صورت حضوری باش ارتباط داری و رفت آمد میکنی، گفتگو میکنی، به هر حالی شناخت‌های پیدا میکنی. اما وقتی با یه نفر ارتباط پیدا کردی برای اولین بار در فضای مجازی، صرفاً چیزهایی که اون فرد تایپ میکنه رو شما میبینی. این که چه اطلاعاتی در اختیار شما میذاره، دروغ هست یا راست هست، آمیخته بین دروغ و راست هست، هیچ کدوم اینا برای شما مشخص نیست.
درست.
این آدم چه شکل و قیافه‌ای داره، این آدم از خانواده‌اش چیا گفته، خیلی از اطلاعات به شدت برای ما مبهمه. جالبه بدونید که بسیاری از وقتها بسیاری از افراد میگن آقا ما با یه نفر آشنا شدیم، این فرد توی فضای مجازی عکسش واسه ما فرستاد، بسیار عکس زیبایی بود، اما بعد از اینکه 6 هفت ما با هم دیگه ارتباط داشتیم، ما یه بار بعد از 6 هفت ما قرار گذاشتیم همدیگر رو ببینیم، دیدیم که وضعیت بسیار متفاوتیه، این آدم اصلا اون زیبایی رو
نداره.
توجه میکنید چه اتفاقی داره میفته. یکی از نمونه هاست که فرد ببینید اینطوری نیست که شما بگید خب من یک بار با این آدم صحبت کردم، فرداش هم رفتم دیدمش، خوشم نمیاد میذارمش کنار. وقتی شما با این نفر شروع میکنید صحبت کردن، چندین جلسه ادامه پیدا میکنه، روزهای متعدد و ساعتهای متعدد با هم چت میکنید، ارتباط برقرار میکنید، صحبت میکنید، آرام آرام دلبستگی ها ایجاد میشه، احساس های عاطفی شدید ایجاد میشه و به هم دلبسته میشید و به شدت همدیگر رو میخواهید، حالا بعد از 6 ماه، 5 ماه، 4 ماه، حالا هر چند ماه زمان در واقع مشاهده کردن فرد از نزدیک که میرسه، چون خیلی وقتا افراد طرفین تو دو تا شهر متفاوت هستن.
درسته.
وقتی به هم دیگه میرسن متوجه میشه که این اون آدم نیست، حالا نه راه پس داره نه راه پیش، از طرفی از قیافه طرف خوشش نمیاد، از پوشش طرف خوشش نمیاد، از طرفی 6 ماه یک سال با این آدم ارتباط عاطفی برقرار کرده و ذات عاطفی وابسته شده. خب الان میتونه چیکار بکنه؟ من کیسی دارم که دختر خانومی از ایران با یک کشور خارجی که اسم نمیبرم با یه آقایی ارتباط برقرار کرده.
درست.
این خانم انگلیسیش خوب بوده، اون آقا هم انگلیسیش خوب، زبانش در واقع زبان رسمی کشورشون حداقل انگلیسیه و با هم چت کردن. 13 سال اینا با هم دیگه چت کرد. بعد از 13 سال الان هر دوتا اینا به 30 خورده ای سالگی رسیدن، نه تا حالا جرأت کردن با هم ازدواج کنن، نه تا حالا جرأت کردن هم دیگه رها کنن. حالا این دختر خانم پاشو اومد پیش من که من چیکار کنم؟ خب ببینید حداقل آسیبی که این اتفاق برای این دختر خانم ایجاد کرد اینه که 13 سال از بهترین زمان عمرش رو برای این آقا تلف کرده.
بعد
33 سالگی از 20 سالگی تا 33 سالگی رو کلن تلف کرده صرفاً به این که با این نفر حرف بزنه، حرفایی که بیشتر بی سر و ته بوده چون به هیچ ازدواجی منجر نشده.
بله.
و بعد همین خانم فهمیده که این آقای ایراداتی داره، اشکالاتی داره. خب آیا سرمایه گذاری 13 ساله برای اینکه بفهمیم طرف مقابل ما ایراد داره واقعا ارزش رو داره؟ در ازدواج ظاهری وقتی دو نفر همدیگر میبینن، 4-5 جلسه با هم گفتگو میکنن، از مشاور کمک میگیرن، از خانواده و تحقیقات محلی کمک میگیرن و به نتیجه میرسن که این آدم به دردشون میخوره نمیخوره، فوقش اینه که 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه سرمایه گذاری میکنه توی زمینه. اما این آدم 13 سال سرمایه گذاری کرده و بعد از 13 سال حالا دیگه جوانیش رو از دست داده، یه دختر 30 چند ساله است، دیگه 20 ساله نیست، دیگه کسی به این سادگی حاضر نیست با این آدم ازدواج بکنه، گزینه‌های متعدد و فراوانی رو از دست داده، خودش هم شکاک شده. آدمی که اینقدر من سعی کردم بهش اعتماد کنم اینجوری شد، حالا چیکار بکنم؟ پس ببینید آسیب‌های بسیار متعددی داره تو فضای مجازی. حالا موارد دیگه‌ای هم وجود داره که خیلی وقتا اصلا فرد در واقع یک مرد خودشو دختر جا می‌زنه، دختر خودشو مرد جا میزنه و طرف 6 ماه، 1 سال، 2 سال و از 3 سال سر کار میذاره و کلی تو دل خودش با این آدم حال میکنه، چون به این آدم کلمات زیبا میگه، اون آدم فکر میکنه که با یک مثلا یک مرد فکر میکنه با یک مؤنث سر کار داره، کلی احساسات خرج میده، کلی کلمات شاعرانه و فضای رمانتیک ایجاد میکنه، این تو دلش میخنده که این داره به یه دختر حرف میزنه داره که من مردم، یا برعکس. موارد این چنینی ما بسیار زیاد داشتیم و متعدد، که خیلی وقتا به افراد نافرم و ناجور، حالا من نمیخوام تعابیر بد به کار برم، افراد سودجو برخورد کردن. طرف بعد از مدتی که اعتماد کرده گفت اینقدر بریز به حساب من،
درست.
من فلان مشکلی دارم زود باش، من فلانجا گیر کردم زود باش، این پول بریز به حساب من، ریخته. و بعد خبر شده که نه آقا اصلا ازدواج در کار نیست، آدم فقط دنبال در واقع پول گرفتن از دیگران هست. موارد متعدد این چنینی وجود داره. واقعیت اینه که در فضای مجازی فضای قابل اعتمادی نیست. علاوه بر اینکه ایرادهایی برای ازدواج مدرن ما داشتیم، گفتیم اگر حتی به صورت مدرن و خاص همدیگر رو شناختید، پیدا کردید، حتما تحقیقات و در واقع جستجوگری های کامل انجام بدید تا ببینید به درد هم میخورد یا نه. در فضای مجازی این مسئله چند برابره، آسیب ها بسیار شدیدتره و نمیتونه به این سادگی ما بهش اعتماد بکنیم.
حاج آقا، حالا میونه کلامتون بعضی ها هستن، خب حالا به عنوان وقت گذراندن یا به عنوان سرگرمی وارد یه همچین گروه ها یا حالا یه همچین گفتگوهایی میشن، ولی ناخواسته درگیر یه همچین موضوعاتی هم میشن.
بله.
خب حالا با اونجا، از اونجایی که اطلاع دارم شما دکترای روانشناسی بالینی دارید، راهنماییمون بکنید که قبل از این که اصلا ما تصمیمی در رابطه با این موضوع داشته باشیم، چجوری درگیر یه همچین موضوعاتی نشیم.
ببینید اولین نکته‌ای که وجود داره که باید بهش توجه بکنیم، ما با چه هدفی وارد فضای مجازی میشیم. اگر شما میگید یه نفر با سرگرمی داره و برای سرگرمی داره وارد میشه، خب طبیعتاً همچین آسیب‌هایی رو باید به جون بخره. من وقتی وارد فضای مجازی میشم از فضای مجازی چه استفاده‌ای باید بکنم؟ نیت و هدف من از فضای مجازی چی هست؟ ببینید تو فضای مجازی مباحث علمی بسیار زیادی وجود داره، کارهای جدی اقتصادی میشه انجام داد، بحث‌های هنری رو میشه دنبال کرد، در کنار مسائل جدی میشه زمانی رو هم برای تفریح در واقع گذارون. یه نفر وارد اینستاگرام میشه مثلا از جاهای دیدنی کشورهای مختلف انتخاب میکنه سفر رو و سعی میکنه از مناظر استفاده کنه، یه تفریح و تفرجی هست. اما واقعیت اینه که اگر ما بخوایم تو فضای مجازی همینجوری بدون هیچ هدف مشخص و معینی وارد بشیم و شروع کنیم تو فضای مجازی در واقع چرخ بزنیم و دور بزنیم و به قول معروف فضای مجازی گردی بکنیم، وب گردی میگن، حالا این فضای مجازی گردی بکنیم، طبیعتاً این فضا اونقدر جذابه که ما رو با خودش میبره. پس اول نکته اینه که هدفمند وارد فضا بشیم برای یک برنامه به خصوص و استفاده دقیق از فضای مجازی استفاده بکنیم. اگر هم برای تفریح وارد میشیم، این تفریح اندازه، چارچوب و در به هر حال خط قرمزهای خاصی رو رعایت بکنیم. دومین نکته‌ای که وجود داره اینه که وقتی شما وارد فضای مجازی میشید باید به حد کافی خیال خودتون راحت بکنید که بخش اعظمی از مطالبی که در فضای مجازی وجود داره دروغه، یا حداقل اینه که مبنای حقیقی و واقعی خاصی ما براش به این سادگی نمیتونیم پیدا بکنیم. اطمینان آور نیست. در مورد بسیار از مطالب علمی بحثی رو صدها هزار بار در واقع کاربرهای مختلف، شاید بعضی وقتا میلیون ها بار کاربرهای مختلف اینها رو استفاده کردن، همه جا پخش کردن، گفتگو کردن، بعدا معلوم شده که ساخته یک نفر بوده و کاملا دروغ بود در فضای علمی.
درسته، شایعه پراکنی بود.
نه، فضای علمی اصلا شایعه نه، نسبت دادن یک مسئله به یک منطقه، نسبت دادن یک صحبت به یک در واقع عالم و دانشمند، چرا اصلا به فضایی که بیشتر فضاهای عاطفی و فضاهای جوانها هست که خیلی وقتا به هر حال انگیزه های برای فریبکاری تو اینجا خیلی بیشتر از جای دیگه است. پس ما اگه بخوایم از فضای مجازی استفاده بکنیم باید اول فرهنگ فضای مجازی رو داشته باشیم و برای همین باید هدفمند وارد بشیم. ثانیا به این سادگی اعتماد نکنیم. ثالثا اگر یک نکته ای رو از فضای مجازی دریافت کردیم و احساس کردیم که مطالب درستی هست، تا مطمئن نشدیم، تا تحقیقات دقیق انجام ندادیم و مطمئن نشدیم که این محتوا و این مطلب سالمی هست، به اون اعتماد نکنیم و اونو توی زندگیمون به کار نگیریم. که توی این سومی بحث ازدواج هم همینطور هست.
درست.
احتمال داره واقعا من در فضای مجازی با یک دختر خانمی آشنا بشم و ایشون هم صادقانه اومده باشه جلو، بر حسب اتفاقی گفتگوی بکنیم و بعد از مدتی هم همدیگر رو در فضای واقعی ببینیم و ببینیم فرد مناسبی است و بتونیم حتی ازدواج بکنیم. ما منکر این نیستیم. اما اینی که بخوایم اینو طوری طراحی بکنیم زندگیمونو که همه چیزو بر پایه فضای مجازی بذاریم، همچنان آسیب‌های وجود داره. بنابراین حتی موارد این چنینی هم وجود داشته باشه، باید تحقیقاتمون و راستی آزمایی هامون اول با دقت انجام بدیم. وقتی مطمئن شدیم بعدن بتونیم اطمینان بکنیم و این کار رو انجام بدیم.
بسیار.
خب یک نکته دیگه ای که در مورد ازدواج های مدرن وجود داره و در سالهای اخیر یه مقدار رشد پیدا کرده، اصطلاحا بهش میگن ازدواج معکوس. ازدواج معکوس یعنی این که یک فرد با فردی ازدواج کنه که از لحاظ سنی اصلا تناسبی با او نداره. یه دختر خانم 27 ساله 30 ساله با یه پیرمرد 70 ساله ازدواج میکنه، یک در واقع جوان 27 ساله 30 ساله با یک پیرزن 60 ساله ازدواج میکنه، 55 ساله ازدواج میکنه. و مواردی این چنینی اتفاق افتاده در فضای ارتباطی، این مسائل پیش اومده، حالا چه تو فضای سایبری باشه و فضای مجازی باشه، چه در فضای غیر مجازی، متاسفانه این مسئله پیش اومده و الان در سالهای اخیر این افزایش پیدا کرده و بسیاری از وقتها افراد میگن چه ایرادی داره، من دوست دارم با یه خانم مثلا مسن‌تر از خودم ازدواج کنم. حالا بحث سن ازدواج که ما قبلا مطرح کردیم و گفتیم اصولا باید پسر بزرگتر از دختر باشه، اون تناسبش حدود بین 3 تا 6 سال باشه، اون سر جای خودش که حالا که قبلا گفته بود کردیم. ولی اینجا حتی اینطوری نیست که مثلا بگیم یه دختر خانم عرض کنم خدمتتون 30 ساله با یه پسر مثلا 25 ساله ازدواج بکنه، میگه حالا 5 سال از من بزرگتر اشکال نداره. نه، تفاوت سنی بسیار بالاست.
بله.
و بالای 20 سال هست خیلی وقتا. اینجا مسائلی مطرح میشه. اولی مسئله که مطرح میشه که هدف از ازدواج چیست؟
درست.
اگر یک آقا پسر 27 ساله با یک خانم مثلا 60 ساله متمول و پولدار ازدواج بکنه، یا 55 ساله بسیار پولدار ازدواج کنه، آیا این شایبه وجود نداره که این آقا تمایل داره که اموال این خانم رو تصاحب بکنه و به هر حال حداقل اینه که وضعش خیلی خوب بشه از جهتی که در واقع همسری داره که سنش بالاست ولی پول خوبی داره، یا این دختر خانم 27 ساله با یه مرد 70 ساله بسیار پولدار ازدواج بکنه؟ طبیعتاً یکی از اهداف این میتونه باشه و متاسفانه خیلی وقتا اینها هست و مشکلات متعددی رو برای افراد ایجاد میکنه و مسائلی رو به وجود میاره.
درست.
احتمال داره که واقعا همچین نیتی نباشه. اگر همچین نیتی نبود، ما روانشناس ها معمولا معتقدیم اگر یه پسری دنبال یک دختر یا خانم نسبتا مسنی گشت، در واقع دنبال مادر برای خودش میگرده، نه دنبال همسر.
بس.
اگر یه دختری دنبال یک مرد خیلی مسن گشت و خواست با اون ازدواج کنه، اساسا دنبال یک پدر میگرده، نه دنبال شوهر. رابطه زن و شوهری با رابطه پدر و دختری یا رابطه پسر و مادری متفاوته.
درست.
و معمولا اینجور افراد معتقدیم که اگر به گذشتهشون نگاه بکنیم، آسیب‌هایی تو زندگیشون وجود داره. یه جاهایی به حد کافی از طرف مادر محبت دریافت نکرده و الان دنبال اینه که یک همسری انتخاب کنه که جای مادر نداشتهش هم براش پر بکنه.
بله.
یک شوهری انتخاب کنه که جای پدر نداشتهش هم براش پر بکنه. و این آسیب بسیار زیادی هست و عملا این افراد رو ما اصلا صالح برای ازدواج نمیدونیم. این باید روان درمانی بشه، این باید بررسی بشه، کمک بهش بشه و هدف دقیقش از ازدواج براش روشن بشه. وقتی تونست هدف سالمی از ازدواج رو پیدا بکنه، اون موقع میگیم برو ازدواج کن، که اگر این اصلاح اتفاق بیفته، ذهن این آدم، تفکر این آدم اصلاح بشه، روان درمانی بشه، اون موقع اصلا دیگه دنبال یه فرد مسن‌تر از خودش نخواهد گشت، دنبال فردی میگردی که با وضع سنی تناسب داشته باشه. بنابراین ازدواج معکوس هم دو تا آسیب داشت، بحث آسیب روانی و آسیب از کنم خدمتون مسائل مالی و اینکه قصد فرد قصد واقعی از ازدواج نیست، که اونم عرض کردیم خدمتون.
بله، اگر موافق باشین، من میدونم اینقدر بحثمون جذاب بوده که بیننده ها از پای تلویزیون هیچ کجا نرفتن. یه تایم استراحتی بهشون بدیم، اگر کاری دارن برن انجام بدن و برگردن. ما همچنان هم منتظر شما در استودیوی برنامه خانه مهر منتظر شما هستیم. بریم برگردیم.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً إليك. خداوندا، دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت. به سوی خودت یا در جلال و الاکرام حب ملی لقائك و احب لقائي و اجعلني في لقائك الراحة و الفرج
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
خسته نباشین، ما همچنان هم در کنار استاد عزیز جناب آقای دکتر محکوم هستیم و نزدیک های آخر برنامه ایم. حجم انبوهی از پیامکاتون به دست ما رسیده، قصد داریم سوالاتتون رو از استاد بپرسیم و جنبندی پایانی. حاج آقا در خدمت شما هستیم.
پس ما بخوایم اگر جنبندی بکنیم بحثمون رو، انواع ازدواج ها رو صحبت کردیم، گفتیم ازدواج سنتی داریم، ازدواج مدرن داریم، اشکالاتی به هر دو نوع وارد کردن و گفتیم که ازدواج سنتی رو با یه تعداد در واقع فعالیت هایی و نرمش هایی از طرف والدین میتونیم اون ایرادهاشو برطرف بکنیم. در مورد ازدواج مدرن هم گفتیم مخالف 100% نیستیم، اگر به هر حال موردی رو فرد پسندید میشه ازدواج کرد، اما شرطش اینه که قبل از اینکه طرفین به هم وابسته بشن، دلبسته بشن، حتما بررسی های دقیق انجام بشه، راستی آزمی آیایی انجام بشه، ملاک های ازدواج که فرد از قبل داشته روی فرد بررسی بکنه، مطمئن بشه که این فرد اینها رو داره، اونم از راه هایی که صرفا به گفتگوی دو نفر نباشه، از تحقیق، از طریق خانواده و برنامه های دیگه، تا مطمئن بشه که این فرد مناسب او هست تا بتونه ازدواج بکنه. این یک نکته اولی بود که در این بحث مطرح شد. بحث دوم هم در مورد انواع ازدواج‌های مدرن بود که ما به ازدواج معکوس و ازدواج انسکناخمتون سایبری یا ازدواج مجازی اشاره کردیم. آسیب‌هاش هم مطرح کردیم که شناخت بسیار پایین هست، امکان دغل‌کاری بالاست، امکان فریب‌کاری بالا هست و طبیعتاً باید عزیزان مراقب این مسئله باشن و برای پیدا کردن همسر تو فضای مجازی دنبال این مسئله نباشن، تو فضای حقیقی دنبال انتخاب همسر خودشون باشن.
بله بسیار عالی. اگر که موافق باشین، حالا خیلی پیامک به دست ما رسیده، ولی به دلیل اینکه تایم زیادی نداریم دو تا از پیامک ها رو و سوال ها رو بیان بکنم من خدمتتون و انشالله که جواب ها مفید واقع بشه. آقای محمد پرسیدن بسیاری از نسل‌های جوان خواهان ازدواج هستند و موانعی بر سر راهشان هست، راه‌های برطرف کردن این موانع رو بیان کنید.
بله عرض کنم خدمتتون، البته ایشون این نکته رو گفتن ولی موانعش رو نگفتن که چه موانعی مطرح میشه. حالا من مواردی که معمولا جوان‌ها مطرح میکنن، من چند تا نکتهش رو عرض میکنم. ببینید یکی از موانعی که وجود داره، اولین مانعی که جوانها مطرح میکنن، مانع اقتصادی هست و مالی هست. ببینید یه چیزی که ما باید بهش توجه بکنیم، ازدواج دو طرف داره دیگه، آقا و خانم. قرار هست من توقعات مالی از همسرم داشته باشم و ایشون هم توقعات مالی از من داشته باشه، حداقل در بعد به ازدواج و ابتدای ازدواج همچین توقعاتی وجود داره و طرفین میخوان این کار انجام بدن. واقعیت امر اینه که اگر ما بتونیم هر دوتا دختر و پسر و هم خانواده ها این توقعات رو به حداقل برسونیم، بسیاری از ازدواج ها میتونه انجام بگیره. در چند سال گذشته ما یه جلسه توی یکی از شهرهای بزرگ داشتیم، نزدیک شاید 500 تا جوان از این دانشگاه حضور داشتن. بنده با یک استاد دیگه یه حالت مناظره مانندی داشتیم در مورد بحث ازدواج و موانع ازدواج از جمله. یکی از موانع ازدواج رو بحث مسائل مالی مطرح کردن. و این استاد گرامی خیلی اعتقاد داشت که جوانها خودشون نمیخوان ازدواج کنن، میگن باید خونه داشته باشیم، باید شغل داشته باشیم، باید ماشین داشته باشیم، بعد ازدواج بکنیم. و من اعتقاد داشتم که نه، این بیشتر تحمیل شده از طرف محیط، خانواده، تلویزیون، عرض کنم خدمتون، و مجامع هست. محیط داره این مسئله رو به جوانها القا میکنه. همونجا یه سوالی مطرح کردیم، من این سوال اینجوری مطرح کردم، گفتم جوانهای عزیزی که تو این جلسه هستید، اگر همین الان یک آپارتمان 50 متری یه خوابه در اختیار شما گذاشته بشه و با یک امکانات بسیار اندک، خیلی ساده، یه یخچال، یه ماشین لباسشویی، یه مثلا دست مبل و یه تخت خواب و حد اقل هایی که عرض کنم لازم هست، البته اون موقع خیلی مسائل زمان ارزون تر بود، ولی به هر حال با حد اقل امکانات و اعلام بکنیم که همه جوان ها میتونن بیان ازدواج کنن، چند درصد شما ها حاضرید که با این، اگر ما چشم هم چشمی را رو برداریم، اگر پدر و مادرها این فشار رو از شما بردارن، چند درصد شما حاضرید با همین امکانات با یک آپارتمان ساده ازدواج کنید؟ باور کنید اونقدر دسته ها بالا رفت که ما تقریبا کسی رو پیدا نکردیم که دستش پایین باشه.
درست.
خب و این استاد بزرگوار بسیار تعجب کرده بود که واقعا جوانها اینقدر آماده هستن. ما موارد متعددی داریم که جوانها خودشون میگن. جدیدا من یک کلیپی دیدم که عرض کنم خدمتون، تو اون کلیپ رفته با دختر پسرها صحبت کرده، با پدر و مادرها هم صحبت کرده. از پدر و مادرها میپرسه که اگر یه جوانی بیاد با 6-7 میلیون تومان در ماه درآمد و مثلا 100 میلیون تومان هم بخواد به شما بده که شما برای دخترتون جهیزیه بگیرید، این حرفا، و یه خونه، شما حاضرید دخترتون رو بهشون بدید؟ تعداد زیادی از پدر و مادرها گفتن نه، مگه الان با اینا میشه زندگی کرد؟ فرزندانشون گفتن آره، مگه که این پدر و مادر ما همون اول ازدواج همچین امکاناتی داشتن؟ درست. نه، با هم میسازیم. ببینید نگاه جوان نگاه پر انرژیه، نگاه مثبتیه، نگاه قوی هست. متاسفانه من معتقدم بر اساس به هر حال هش و نشری که با بسیاری از جوان‌ها دارم و دائما تو فضاهای مختلف هستیم، مخصوصا تو فضای مشاوره و جاهای دیگه، معمولا جوان‌ها معتقدند که میشه با اندکم ازدواج کرد، اما والدین هستن که خیلی سخت میگیرن. بنابراین اگر دختر پسر هر دو تا حاضر باشن با هم دیگه با یک امکانات متوسطی یا یه ذره متوسط به پایینی ازدواج بکنن و بعداً به فکر این باشن که امکاناتشون افزایش بدن، باید والدین کوتاه بیان. پس یکی از موانع ما موانع اقتصادی هست که به نظر من اگر دختر پسر واقعا همدیگر رو بخوان و حتی اگر ازدواج مدرن باشه میتونن با هم دیگه گفتگو کنن، بگن ما همین چیز رو میخوایم، ما حاضرین با امکانات کم ازدواج کنیم. دومین نکته‌ای که وجود داره بحث چشم و همچشمی های خانوادگی. واقعا ما باید روی این مسئله کار کنیم، والدین روی این مسئله فکر بکنن. زمانی که خودشون ازدواج کردن چقدر امکانات داشتن؟ زمانی که خودشون ازدواج کردند آیا یک روزشون هم میشمردن که پدر مادر اجازه بده اینا زودتر ازدواج بکنن؟ حالا چرا خودشون مانع ازدواج فرزندشون میشن؟ متاسفانه ما بعضی وقتا یادمون میره خودمون زمانی چه جوری بودیم، چه احساسهایی داشتیم، چه در واقع نیازهایی در ما وجود داشته. صرفاً به تعداد فاکتورهای ظاهری توجه میکنیم و فرزندانمون رو محدود میکنیم. بنابراین من معتقدم که مسائل اقتصادی قابل حل شدن هست، مسائل چشم و همچشمی قابل حل شدن هست و باید بریم به این سمت که این کار انجام بدیم و معتقدم باید صدا و سیما هم این کار انجام بده که متاسفانه کمتر شاید انجام میشه. اونم اینه که خیلی از ازدواجها رو از همون اول با تجمل نشون میدن، در حالی که میشه ازدواجهایی رو با یه سادگی بسیار معمولی نشون بدن و فرهنگ سازی کنن که میشه با این مدل هم ازدواج کرد. ما پیامی از مقام معظم رهبری در یکی از همایش هایی که مرتبط با ازدواج بود داشتیم، ایشون فرموده بودن که ازدواج به هنگام با دقت و آسان. این سه تا فاکتور دقت کنید، به هنگام یعنی دیر بشه فایده نداره، با دقت یعنی دقت کنید کیو انتخاب میکنید، و سه آسان یعنی اینکه الکی چیزهای زیادی رو به عنوان مانع جلوی خودمون یا جلوی طرف مقابل نذاریم که نتونیم ازدواج بکنیم. من فکر می‌کنم اگر به این سه تا فاکتور اگر دقت بشه میشه بسیار از موانع رو برطرف کرد.
بسیار عالی، دست شما هم درد نکنه، زحمت کشیدین، از بیانات گوهربارتون استفاده کردیم. امیدوارم که اول از همه خودم و بعد شما بینندگان عزیز فقط شنونده این مباحث نباشیم. متاسفانه تایم بهمون اجازه نداد که بحث رو ادامه بدیم. امیدوارم که در جلسات دیگر و برنامه‌های دیگر ما رو همراهی بکنین. تا سلام دیگر، خدا نگهدار و علی یارو نگهدار.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.